شب زمستانیتون به خیر و شادی باشه. بله، همه باید مراقب سلامتیمون باشیم، به خاطر خودمون، عزیزانمون و به خاطر همین کوچولوهای دوست داشتنی. به هر حال باید سعی کنیم که شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت بکنیم که بتونیم انشالله از این گریوه گذر کنیم به سلامتی. ساعت 21 هست. از شما دعوت میکنم شنونده بازپخش هزار توی داستان باشید به مدت یک ساعت.
به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. سلام، بهناز بستاندوست هستم و با هزار توی دیگر در خدمت شما خواهم بود. من به دنیا آمدم که مخالفت کنم. در هزار توی داستان امشب از ماکسیم گورکی، نویسنده نامدار روس، خواهیم گفت. اون داستان نویس، نمایش نام نویس و مقاله نویس انقلابی روس و از بنیانگذاران سبک رئالیسم سوسیالیستی بود. نویسنده‌ای که هرچند بیشتر آثارش با هدف سرعت بخشیدن و سپس تثبیت انقلاب مردم روسیه علیه حکومت تزارها نوشته شد، اما از جهت ساختار ادبی و محتوا هم در ادبیات روسیه هم در جهان بسیار تاثیرگذار. گورکی توده‌های وسیع زحمتکشان و به دوستداران کتاب و ادبیات بدل ساخت. اون به کشف دنیای تازه‌ای در عالم مردم فرودست جامعه دست یافت و پیام ضمنی آثارش این بود که آوارگان و ولگردان با روح زیبایی که دارن نباید از یاد انسانها فراموش بشن، چرا که اینان قربانیان نظام اجتماعی ستمگرند. اون بیش از 300 داستان کوتاه و رمان نوشت و به خاطر همین آثار فراوان و پرمخاطبش 5 بار نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. یادآوری میکنم پیام های شما به سامانه پیامکی 30075 و صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش برای ما بسیار راهگشا خواهد بود.
الکسی ماکسیموویچ پشکوف در 28 مارس 1868 در نایزنی نوگروت به دنیا آمد. پدرش نجاری بود ماکسیم نام و مادرش واروارا از خانواده نسبتاً ثروتمند بود. الکسی 3 ساله بود که به وبا دچار شد اما زنده ماند. ولی پدرش که از او وبا گرفته بود در همان 3 سالگی الکسی درگذشت. مادرش دوباره ازدواج کرد اما او هم در 9 سالگی الکسی درگذشت و پس از آن مادر مادرش آکولینا سرپرست او شد. آکولینا عزیزترین فرد زندگی الکسی بود و به خاطر داستانهای عامیانه فراوانی که برای الکسی تعریف می‌کرد، منبع اصلی الهام او برای قصه‌گویی به شمار می‌رفت. مادر الکسی نخستین آموزگار او بود و بعد هم پدر بزرگ مادریش خواندن کتاب‌های مذهبی را به او یاد داد. هنگامی که در 9 سالگی به مدرسه رفت، آموزگاران از اینکه او میتوانست بخواند و بنویسد و داستانهای عامیانه تعریف کند تعجب کردند. هرچند که او کودک دردسرساز و شروری بود و با آموزگارانش رابطه بدی داشت. 10 سالگی پایان تحصیل رسمی الکسی بود، چرا که به دلیل بد شدن وضع مالی پدر بزرگش ناچار به ترک مدرسه شد و باید برای زنده ماندن به دنبال کار میرفت. نخست شاگرد کفاش شد و بعد شاگرد داییش که نقاش بود، اما از پیش او گریخت و روی کشتی بخار که در رود ولگا کار میکرد شاگرد یک آشپز شد که افسری بازنشسته بود و آدمی عاشق کتاب. الکسی پیش آن آشپز کارهای بالزاک را خواند و بعد کارهای تورگنیف، لرمانتوف و پوشکین را و سرانجام به داستایفسکی رسید که دنیای مردم روس را به او نشان داد. با تشویق یک از دوستانش در 16 سالگی راهی شهر کازان شد به امید ورود به دانشگاه. به دلیل نگذراندن دبیرستان و بیپولی و مشکل جدی در دستور زبان روسی، امیدش خیلی زود ناامید شد. در آن روزگار 10 سالی از آغاز جنبش‌های مخالف سلطنت تزارها می‌گذشت. گورکی نخستین بار در خانه تاجری که خانه‌اش پاتوق دانشجویان بود و کتابخانه پر از کتاب‌های ممنوعه داشت، با دیدگاه‌های آن مخالفان آشنا شد. او بعدها نوشت: نخستین بار در آنجا بود که مردمی را دیدم که به چیزی فراتر از نیازهای خود می‌اندیشیدند و به فکر تغییر زندگی توده‌های زحمتکش بودند. او در همان زمان در یک نانوایی با شرایطی سخت و دستمزدی کم کار می‌کرد و بعدها نوشت: مارکسیست شدم نه به خاطر خواندن کارهای مارکس، بلکه به خاطر کار در آن نانوایی. در 19 سالگی خاطرات تلخی برایش رقم خورد. خبر مرگ مادر بزرگش و شکست در رسیدن به رؤیای رفتن به دانشگاه ناگهان انقدر او را افسرده کرد که به کنار رود ولگا رفت و به قصد خودکشی تپانچه ای را روی سینه‌اش گذاشت و شلیک کرد، اما گلوله در ریه‌اش گیر کرد. رهگذری او را به بیمارستان برد و نجاتش دادند، اما چند روز بعد با خوردن مواد شیمیایی دوباره دست به خودکشی زد که باز هم نجات یافت، اما بعدها بر اثر آسیب‌های ریه‌اش دچار سل شد. در سال 1890 به زادگاهش بازگشت و منشی یک وکیل شد و در همان دوران با نویسنده مشهور ولادیمیر کورولینکو دیداری کرد و نخستین شعرش را به او داد تا نظرش را بپرسد. کورولینکو اثرش را بی ارزش خواند و کاغذی را که شعر روی آن نوشته شده بود پاره کرد. در همان روزها با یک داروساز هم آشنا شد که او را به خواندن کتاب‌های فلسفی تشویق کرد و او که عاشق کتاب خواندن و آموختن بود، با اشتیاق کتاب‌های فیلسوفانی چون نیچه و شوپنهاور را خواند. الکسی شیفته سفر بود و در آوریل 1891 زادگاهش را به قصد سفر به سر تا سر روسیه با پای پیاده ترک کرد. به اوکراین، قفقاز، تفلیس و باکو سفر کرد و در حین سفر برای تأمین خوراکش کار هم می کرد. در تابستان 1892 به تفلیس بازگشت. در همان سال با یکی از انقلابی ها دوست شد. او پس از شنیدن ماجراهای شگفت‌انگیز زندگی الکسی تشویقش کرد که آنها را بنویسد و به این شکل داستان ماکار چودرا خلق و به کمک همان دوست در روزنامه چاپ شد. الکسی در پای داستان نامش را چنین نوشت: ماکسیم گورکی. ماکسیم نام پدرش بود و گورکی در زبان روسی یعنی تلخ، که جانمایه بلند پروازی های ادبی او بود که چیزی نبود جز بیان حقیقت های تلخان روزگار. این آغاز راه نویسندگی ماکسیم گورکی بود. پس از چاپ نخستین داستانش به زادگاهش بازگشت و داستان نویسی را با جدیت ادامه داد و داستان های پرشمارش را یکی پس از دیگری نوشت. در آن زمان کورولینکو که پیشتر نخستین شعر گورکی را پاره کرده بود، نقش راهنمای او را داشت. گورکی 2 سال بعد به درخواست کورولینکو به سامارا رفت و روزنامه نگار شد. در 1895 داستان چلکاش او در مجله معتبر چاپ شد و این آغاز شهرت گورکی در روسیه و سر تا سر جهان بود. و او از رهگذر همین شهرت با بسیاری از نویسندگان بزرگ روسیه و جهان، از تولستوی چخوف گرفته تا تسفایک و آنرژید و اچ جی ویلز، دوستی صمیمانه‌ای داشت. تا تابستان 1896 ازدواج کرد و در پاییز آن سال فهمید که به سل دچار شده است. سال بعد برای بهبود حالش به روستایی در اوکراین رفته بود که پسر نخستش به دنیا آمد. از سال 1899 گورکی آشکارا آثارش رنگ و بوی سیاسی گرفت. او حالا یکی از اعضای جنبش مارکسیستی سوسیال دموکرات بود و شهرتش به عنوان صدای ادبی طبقات پایین با کمک مارکسیست ها میان کارگران و روشنفکران روز به روز بیشتر می شد. هسته اصلی داستانهای فراوان او باورش به ارزشهای ذاتی انسان بود و در داستانهایش افرادی را که ذاتاً شریفند و بر اساس اراده خود عمل می کنند مقابل افرادی می گذاشت که تسلیم شرایط تحقیرآمیز اطراف می شوند. مضمون همیشگی آثارش داستان روح گنگی است که تقلا می کند که به سخن درآید و منبع الهامش در بدری و سیه روزی جوانیش، ایمانش به نیروی مردم و خوشبینی به آینده و عشق به زندگی بود و هدفش همراه کردن مردم با آرمانهای انقلابیش. از مهمترین آثارش می توان از در اعماق، مادر، 26 مرد و یک دختر، آوای مرغ طوفان و دوران کودکی نام برد. با هم داستان زیبای رمان را می شنویم.
یاشکا قهرمان این داستان وقتی که برای اولین بار هیجان‌های شیرین عشق را در قلب کوچکش احساس کرد فقط 11 سال داشت. یاشکا یک کارگر چاپخانه بود که همیشه لباس پر از چرکش بوی مرکب چاپ و تروانتین میداد. او هم مانند سایر بچه‌های چاپخانه پر از چرک و کثافت بود. در صورت او هم مثل دیگران یک ماسک روغنی از چرک درست شده بود. او فقط با چشمان روشن درشت و درخشان و با حرکات نسبتاً مؤدبانه‌اش و با علاقه‌ای که به تمیزی داشت از دیگران تشخیص داده می‌شد. یاشکا همیشه بعد از نهار صورتش را می‌شست، یعنی لکه‌های سرب و روغن را که به طور نامرتبی چند جای صورتش را سیاه کرده بود به شکل یک لایه مساوی به همه جای صورتش می‌مالید. از این رو مردم خیال می‌کردن یاشکا کثیف نیست، اصلاً سیاه به دنیا آمده است. مالیده شدن چرک‌ها به شکل یک لایه همگن و مساوی روی صورت یاشکا باعث شده بود که در میان نزدیکانش او را بچه تمیز بنامند. اما یاشکا با دماغ برگشته، لب‌های کلفت و چشمان درشت و با کله تراشیده و گردی که دو گوش بزرگ در دو طرف آن تکان می‌خورد، در میان حروفچین‌ها با لقب یاشکای دستشویی شناخته می‌شد. وضع یاشکا در چاپخانه با سایر رفقایش فرقی نداشت. او به هیچ وجه نمی‌توانست ادعا کند که کمتر از دیگران کار می‌کند و یا او را کمتر از دیگران کتک می‌زنند. روی هم رفته یاشکا از زندگانیش راضی بود. اغلب بعد از اینکه کتک می‌خورد گریه می‌کرد و با آن کسی که او را کتک زده بود فوش‌های چارواداری و آب نکشیده‌ای می‌داد. اما این فوش‌ها را چنان آهسته می‌داد که غیر از خود او کسی دیگری نمی‌شنید. در این مورد همه رفقای یاشکا مثل او رفتار می‌کردند. خلاصه اینکه بچه تمیز و یا یاشکای دستشوی با سایر بچه‌ها فرقی نداشت. ماهیانه 2 روبل اجرت می‌گرفت و آن را یک جا به خاله‌اش می‌داد. خاله یاشکا زن دائم الخمری بود که با کهنه فروشی زندگی می‌کرد. یاشکا پدر و مادر نداشت. از این رو در خانه خاله‌اش به سر می‌برد. خاله او اتاق کوچک و تاریک تک پنجره‌ای داشت که شبیه کندو بود. پنجره اتاق به یک انباری باز می‌شد. این کندویی که به عنوان اتاق از آن استفاده می‌شد، قسمتی از انبار یک آپارتمان بزرگ 3 طبقه بود. اینجا اتاق خوبی شمرده می‌شد. در زمستان چون تقریباً از هیچ جا هوای وارد آن نمی‌شد، گرمای خفه کننده‌ای داشت و در تابستان بر اثر رطوبتی که داخلش بود، مانند گوری سرد و نمور بود. رفتاری که خاله یاشکا با او می‌کرد، نمی‌شد رفتار خوبی گفت. خاله همیشه از کسانی که بعد از مرگ خود بچه هایشان را باقی می‌گذارند تا بلای جان خیشان شوند شکایت می‌کرد و می‌گفت آیا شایسته است که اقوام و خیشان مسئول عادت بد مردم از قبیل بچه آوردن و تربیت نکردن بچه بدون کمک دیگران باشند؟ خاله یاشکا با سیلی ها و مشت هایی که به او می‌زد صحت عقاید خودش را ثابت می‌کرد و اغلب وقت این کار را می‌کرد که هوشیار نبود. البته این زن بعد از نوشیدن هوشیار می‌شد و حالا اینکه در این لحظات به شدت آرزو می‌کرد که هر چه زودتر از خماری در بیاید و پس از اندک زمانی به این آرزویش می‌رسید. از این لحاظ یاشکا وقتی که بیرون از خانه بود خودش را خوشتر احساس می‌کرد و باز به همین جهت بود که یاشکا با اینکه بیشتر از 11 سال نداشت شهر و زندگانی شهری را تا کوچکترین جزئیاتش می‌شناخت. زندگی در کوچه نسبت به خانه هم جالب‌تر و هم عادلانه‌تر بود. در کوچه اگر کسی به او بدی می‌کرد، یاشکا با سنگی که استادانه می‌انداخت یا با چند فحش و یا اگر آن شخص با یاشکا همزور بود، با لگد جوابش را می‌داد و حالان که در خانه نمی‌توانست انتقام بگیرد. یاشکا نمی‌توانست از عهده خاله‌اش برآید. به این موضوع به قدر اطمینان داشت که حتی یک بار هم نخواسته بود جلوی خاله‌اش در بیاید. فقط گاه‌گاهی برای اینکه انتقامی گرفته باشد شیطانی هایی درباره خالش می کرد. مثلا یاشکا زیر او آب سرد می ریخت یا انفیدانش را پر از فلفل می کرد و یا داخل کفش های او خردل خشک می پاشید. این کار اخیر از همش بی سابقه تر بود. اصلا این یکی را خود یاشکا هم به تجربه دیده بود. روزی یکی از رفقایش داخل چکمه های او خردل پاشید و این خردل تحت تأثیر عرق و گرمای پاخیز شد و به صورت زماد خردل واقعی درآمد تا یاشکا به فکر بیرون آوردن چکمه ها بیفتد از شدت سوزش پا خود را به در و دیوار می زد. بالاخره به زمین خوابید و پاهایش را در هوا تکان داد و به شدت گریه سر داد. پاشنه‌هایش چنان که گویی روی آتش چسبیده باشد می سوخت. سرانجام انگشتانش تاول زد و این تاول ها ترکید و به صورت زخم درآمد و یاشکا مجبور شد روی مچ پاهایش راه برود. این شوخی در میان شوخی‌هایی که در چاپخانه رواج داشت از همه شیرین تر بود و خاله یاشکا دوبار مزه این شوخی را چشیده بود. دفعه اول خردل چندان قوی از آب در نیامد و خاله را فقط کمی ناراحت کرد. اما دفعه دوم یاشکا کاملا از کار خودش راضی شد، زیرا ناله ها و فریاد های خاله از فریاد هایی که یاشکا بعد از خوردن کتک احساس می نمود بیشتر بود. با وجود این خاله به علت این حادثه پی نبرده بود و از این رو یاشکا امیدوار بود بتواند خاله اش را چند بار دیگر هم با زماد خردل معالجه کند و نمی دانم که بعدها به این کار موفق شد یا نه. روزی یاشکا ماشین چاپ را پاک می کرد و برای سرگرمی به رفقایش فحش می داد. کار او به طور عادی جریان داشت. اما در این اثنا ناگهان ماشین به کار افتاد. یاشکا با بیقیدی گفت هی آسیاب شیطون. اما در این حال ناگهان چیزی پای او را گرفت و پایین کشید و یاشکا احساس کرد که پشتش محکم به زمین خورد. چشمان درشتش را که ترس و رنجی در آنها خوانده می شد یک بار باز کرد و بست و بعد بیهوش شد. چشمانش را در اتاق چارگوشی که دیوارهای زردی داشت باز کرد. شب بود. چراغ‌ها را روشن کرده بودند و پنجره‌ها پرده‌های سیاهی داشت. داخل اتاق 3 چراغ و 6 رخت خواب وجود داشت. رخت خواب‌ها را در 3 ردیف روبروی هم گذاشته بودند. روپوش‌های رخت خواب‌ها هم زرد بود. به روی هر 3 تخت خوابی که یاشکا می‌دید، آدم خوابیده بود. روی تخت خوابی که کنار تخت خواب یاشکا بود، مرد بلندقدی با سبیل‌های سیاه وجود داشت. این مرد چشمانش را که تا اندازه درشت بود به صورت یاشکا دوخته بود و او را نگاه می‌کرد. تخت خوابی که آن طرف یاشکا قرار داشت خالی بود. یاشکا احساس کرد که از آن مرد سبیلو می ترسد. رویش را به طرف تخت خواب خالی برگردان و خواست فکر کند که صاحب آن کجاست. رنگ زرد یاشکا را به یاد زندان انداخت. بیرون دیوارهای زندان هم زرد بود. بعد مدرسه را به خاطر آورد. گوش داد. مثل اینکه صدای زنجیر شنیده می شد. اما خبری نبود، فقط از دور صدای ناله ای می آمد و بوی بسیار بدی هم به مشام می رسید. پس آنجا زندان و یا مدرسه نبود، بیمارستان بود. همه این چیزها یاشکا را خیلی متاثر کرد. می خواست گریه کند. اما از ترس اینکه مبادا مرد سیبیلو عصبانی شود، جلوی اشکایش را گرفت. چشمانش را بست و خواست به دقت درباره خودش فکر کند. پیش از همه چیز متوجه معده‌اش شد و پی برد که گرسنه است. در این میان به یاد آورد که پیش از آمدن به اینجا حادثه برای او روی داده بود و بعد متوجه شد که سر و کمرش درد می کند و چون چنین دردی برای او عادی نبود ترسید. حالا اینکه ترسش بیمورد بود. درد شدیدی که از تکان دادن پایش عارض شد به اون نشان داد که پایش را نبریدند. یاشکا چشمانش را محکم بست و با آخرین صدایش فریاد زد و بعد بیان که چشمانش را باز کند گوش داد. ناگهان صدای پاهای تند و سبکی را شنید. بالای سرش صدای زنانه‌ای که چندان ظریف نبود شنیده شد. چرا داد میزنی کوچولو، مگه بیهوشی؟ از این قرار در بیمارستان بیهوش‌ها هم میتوانستند حرف بزنند، زیرا پرستار عادت کرده بود با بیماران بیهوش هم حرف بزند. یاشکا فکر کرد جوابی به او بدهد. چشمانش را باز کرد و با صدای آهسته اما جدی گفت: گشنمه. این که داد زدن نداره. واقعا خیلی شیطونی ها. پرستار پاهایش را روی زمین کشید و از اتاق بیرون رفت. کمی بعد دوباره برگشت. یاشکا از او پرسید: خاله جون، اینجا بیمارستانه؟ پرستار با بیقیدی جواب داد: پس خیال کردی اتاق مهمون خونه است؟ یاشکا شکمش را سیر کرد و خوابید و حوالی نصف شب بیدار شد. چشمانش را باز کرد و نگاهی به اطراف انداخت. همه چیز را سکوت و بوی دوا گرفته بود. یک نفر آهسته ناله می کرد. صدای او خیلی عجیب بود و در اتاق زرد با چنان وضوحی پخش می شد که گویی در میان سکوت دوا آلود و نظافت عریانی که به نظر یاشکا غیر عادی بود، یگانه چیز زنده به نظر می رسید. گویی دیوارهای زرد نفس می کشیدند. مردی که تخت خوابش کنار تخت یاشکا قرار داشت، دستهایش را روی سینه گذاشته و به خواب عمیق فرو رفته بود و از میان لبهای نیمه بازش دندانهای سرد و سفیدش دیده می شد. منظره وحشت آوری بود. گویی قلب یاشکا از حرکت ایستاد. ملافه را روی سرش کشید و بی صدا گریه کرد. دید که فراموش شده و تنها مانده و گویی نابود شده است. روزها پشت سر هم می گذشت. یاشکا به زحمت بهبودی میافت و رفته رفته ضعیف‌تر میشد. ضعف چهره چشمان او را بهتر نشان میداد. توی این چشم‌ها انتظار غم‌انگیزی دیده میشد. صورت یاشکا را شسته بودند. این صورت، صورت سفید و جذاب بچه خیال پروری بود. یاشکا دلتنگ میشد، احساس تنهایی میکرد و از آنجا نفرت داشت. روزی هنگام ظهر یاشکا بیدار شد و وقتی چشمانش را باز کرد به خود لرزید. یک نفر او را نگاه می‌کرد و لبخند می‌زد. اما این لبخند چنان تأثیری داشت که یاشکا احساس بهبودی کرد. خواست کمی بلند شود و بنشیند، اما درد پایش او را مجبور کرد که چهره‌اش را در هم بکشد و دوباره چشمانش را ببندد. کوچولو، کجا درد می‌کنه؟ هیچ کس، هیچ وقت و درباره هیچ چیزی چنین سؤال شیرینی از اون نکرده بود. یاشکا نگاه کرد. صورتی سفید، ظریف و شفاف به روی او خم شده بود. یک جوف چشم سیاه با یک دنیا لطف به چشمان یاشکا نگاه میکرد. این دو چشم نگاه میکرد، میخندید و گویی اندام کوچک یاشکا را با چیز گرم و ملایمی نوازش میداد. یاشکا پیش خود تصور کرد که گویا از مدتی پیش در انتظار چنین چیزی بوده. گویا سابقا هم کسی همینطور به روی اون نگاه کرده بود. اما چه وقت؟ نمیدانست. یاشکا لبخند زد. چرا حرف نمیزنی؟ یاشکا دوباره لبخند زد. موژه‌هایش را به هم زد و سرش را تکان داد. چه دوست داشتنی؟ یاشکا دلش خواست گریه کند. خب جواب بده. خیلی وقت اینجایی؟ کجا درد میکنه؟ تو بچه کی هستی؟ بچه خارشی در گلویش احساس کرد. با صدای بریده‌ای پرسید. نمیری؟ اگه من با شما حرف بذارم شما از اینجا نمیری؟ جونم؟ این چه فکریه که میکنی؟ من حرف میزنم اما شما وقتی دیدین که دیگه حرف پرسیدنی نداری بلند میشین میرین، باز من تنها میمونم. یاشکا با اشکایی که هم زایده غم و هم محصول شادی بود گریه را سر داد. آخه حیوونی، من حالا اینجا، ببین اون هنوز خوابیده. یاشکا در میان اشکا با عجله پرسید کی؟ زن جوان با سر به تخت خوابی که در کنار تخت یاشکا بود اشاره کرد و گفت برادرم. یاشکا با لحن نومیدانهی پرسید
پس شما پیش من نیومدی؟
من که قبلا تو رو نمیشناختم، بعد از این پیش تو هم میام. یاشکا با کمی نگرانی و کمی تعجب پرسید
این آقای قد بلند برادرته؟ چه اینجا خوابیده؟ اونم ماشین زخم کرده؟
اون مریضه، خیلی هم مریضه، از ماشین نیست، اصلا اون همینطوری مریضه.
شما کی هستین؟ شما زود میاین اینجا؟ هر روز کجا کار میکنین؟ شما مصحح هستین یا صحاف؟
شما چقدر قشنگی؟ تا وقتی که برادرتون مریضه اینجا میاد؟
کاش مریضیش خیلی طول بکشه.
او یاشکا بچه تمیز دوباره به گریه افتاد. آن زن چقدر خوب حرف میزد. بچه هم گریه میکرد و هم با انگشت ها دماغش را پاک میکرد. زن روان با دستمالش که بوی گل و عطر میداد دماغ یاشکا را پاک کرد. یاشکا احساس میکرد که همراه اشکهای چشم دردهای او هم بیرون میریزد و میرود و از دستمال بوی نیرو و سلامت به دماغش میرسید. سپس زن جوان چشمها، لبها، گونه ها و پیشانی بچه را بوسید. یاشکا هیچ یک از این چیزها را ندیده بود و نمیشناخت. همه این چیزها در برابر او دنیای جدیدی مرکب از احساسات تازه باز میکرد. زن رفت. یاشکا در حالتی شبیه رویا باقی ماند و 9 روز در میان این رویا به سر برد. زن جوان 9 دفعه آمد و یاشکا در مدت این 9 روز دستخوش احساسات ناشناخته‌ای می‌شد که روحش را از هیجانی شیرین لبریز می‌ساخت. زن جوان هر وقت که می‌آمد اول سراغ یاشکا می‌رفت و بعد پیش برادرش و طوری پایین تخت خواب برادرش می‌نشست که بتواند بچه را هم ببیند. یاشکا ابروانش را در هم می‌کشید. با دقت حرکات او را تماشا می‌کرد و وقتی زن جوان به او نگاه می‌کرد، با اشاره چشم او را پیش خودش می‌خواند. یاشکا هر وقت که او را به خاطر می‌آورد، حس حسادتش نسبت به این مرد بلندقد و افسرده تحریک می‌شد. می‌خواست که این مرد یک لحظه زودتر بمیرد و در آن صورت آن زن فقط پیش یاشکا می‌آمد. هر وقت که ناله‌ای از سینه این برادر خارج می‌شد، یاشکا با خود میگفت
نکنه داره میمیره
و به خود میلرزید. اما اون نمیمرد و یاشکا از این بابت بسیار ناراحت بود. در مدت عمرش فقط برای 1 بار چنین سعادتی نصیب او شده بود، ولی مجبور بود که این دراز خشکیده را، یاشکا پیش خودش مریض پهلویش را به این اسم میخواند، شریک سعادت خودش سازد. زن جوان همیشه پیش برادرش می نشست و به ندرت آن هم برای مدت کمی به یاشکا نزدیک می شد. یاشکا با چشمانی پر از هیجان به او نگاه می کرد و زن باز پیش برادرش می رفت. برادر او تا آن روز حتی 1 کلمه هم با یاشکا حرف نزده بود. اصلا با آن زن هم خیلی کم حرف می زد. هر وقت زن از آنجا می رفت، یاشکا آرزو می کرد که هرچه از دهنش در می آید نثار برادر او کند و دقه دلش را خالی کند. قلبش را چیزی می فشرد و عشق در چشمانش حلقه می زد. یاشکا در ظرف این 9 روز در میان لحظاتی پر از رنج و سعادت به سر می برد. صبح یکی از روزها یاشکا وقتی بیدار شد دید که دراز خشکیده را